سلام، خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 18 اپریل است و در برنامه این گزارش ها را داریم. مقامات اوکراین روسیه را برای استفاده سلاح منع شده متهم میکند.
استفاده سلاح خوشه‌ای که آن را کسیتی هم مینامند طبق اعلامیه های بین المللی منع میباشد.
با وجود تلاش زیاد تاجیکان تدریجا از گرفتن شهروندی روسیه دل سرد می شوند.
ای یاردم میکنم وزیر اش داره و یکی که پراشم با ادنالی رو میکنم.
گزارش از سرنوشتی جوانی که با دستان راه می رفت و زنی که با پایهایش گلدوزی می کرد. پرزیدنت تاجیکستان دیگر بار به مقامات سپارش داده است که از گرایش جوانان به حزب و حرکت های افراطی و پوشیدن لباس بیگانه پیشگیری کنند. امام‌علی رحمان روز 17 اپریل در صحبت با فعالان و ساکنان شهر گلستان سوخت گفته است مقامات باید جوانان را به خودداری از پیوستن به گروه های افراطی و تقلید به سر و لباس بیگانه و عنعنه های نامطلوب هدایت نمایند. در گذشته پس از چنین بیانیه امام‌علی رحمان، مقامات جوانان سترپوش را مجبور به ترک حجاب و پسران ریشدار را مجبور به ریشتراشی کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق در بیانیه‌های خود گفته بودند که مقامات تاجیک با بهانه مبارزه با افراطگرایی و فرهنگ بیگانه آزادی‌های دینی و فردی ساکنان را پایمال می‌کند. امروز در نتیجه مشکباران انشاءات نظامی شهر غربی لویو اوکراین دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. اینچنین به گفته مقامات این کشور 8 نفر دیگر از جمله یک کودک جراحت برداشته است. در همین حال هجوم نظامیان روسیه به مناطق جنوبی و شرقی اوکراین روانه شده است. آخری هفته گذشته خبرنگار رادیو آزادی از شهر میکولف دیدن کرد. کیومرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
نیروهای روسیه آخری هفته گذشته شهر میکولف اوکراین را با سلاح خوشه‌ای که استفادهش از طرف جامعه جهانی منع شده است آتش باران کردند. موشک‌ها در نزدیک کلیسای ارتدوکسی رو به مسکو سقوط نمودند. در نتیجه 2 نفر به هلاکت رسیده است.
شهر ما از سلاح خوشه‌ای پایگاه سمرچ هدف قرار داده شد. استفاده سلاح خوشه‌ای که آن را کسیتی هم می‌نامند طبق اعلامیه‌های بین‌المللی منع می‌باشد.
ساکنان شهر میکولف نقل کردند که بعد از شروع عملیات برای پناه بردن ته خانه‌ها را درست کردند.
лежал дома на диване, хотя у нас бомбоубежище, но не было никакой сирены, ничего.
Ман дар хона будам, харчанд барои паноҳ шудан та хона низ дорам, вале ягон садои огоҳкунанда баланд нашуд. Аз дур таркишҳо шунида мешуд. Баногоҳ садои оҳампора ба гӯшам расид, мисли ин ки мошин чаппа шуда бошад. Ман аз бародарам пурсидам, вай гуфт чизеро нашунидааст. Вақте аз тиреза нигоҳ кардам, дар байни роҳ силои хушаии пора шударо дидам. Аз тирпарониҳои рӯзона афроди зиёде азият шуданду дӯстон من جراحت برداشتند. ساکنان برای خریدن خوراکواری می برایند و تا خانه دیگر نمی رسند. حتی نمی دانم چی
بگویند.
برای بسیاری ها ته خانه جای اساسی اقامت شده است.
هرگاهی که صدای آگاه کننده بلند شود ما به این تهخانه می فرویم. در اینجا چیزی نبود. ما جهاز خواب و کرسی ها و آب آوردیم. در این دیوار جنم والی شرکیم و پرزیدنت زلنسکی را نقاشی کرده است. او تازه بر رسم کشی آغاز نموده است.
Это Ким, наш губернатор, а это президент Зеленский.
در این تهخانه ساکنان دهه‌های گرد و اطراف نیز پناهگاه یافتند.
شما می‌بینید کودکان، پیرانسالان اینجایند. مردم از کیسیلوفکا نیز برای پناه بردن می‌آیند. در میکولف نیز تو رفت خطرناک می‌شود. اما ما زنده می‌مانیم و همه چیز خوب خواهد شد.
پس از شکایت گروهی 44 نفره جامعه شهروندی بدخشان در نسبت خنک نظری مفتشان دادستانی کل در ارتباط به حادثه های ماه نوامبر سال گذشته اطلاع داده شد که نماینده های این گروهی تفتیشاتی دادستانی کل به خارق آمدند. هرچند نماینده های دادستانی کل گفتند که هیچگاه به پورگی هیئت خارق را ترک نکرده است و حتما یک نفر کار را در آنجا پیش می برد. امروز نماینده های جامعه شهروندی با مفتشان دادستانی کل در خارق ملاقات کردند. هیئت گروهی 44 نفره مراجعه نمای خود را در آخرهای هفته گذشته 15 اپریل در شبکه اجتماعی یوتیوب نشر کرده بودند. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت، حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، خوب تفصیلات این حادثه را بگویید که چی شد و آنها در کدام موضوع صحبت کردند و این حادثه ها را تا کجا تحقیق کردند؟
بله مومین، ملاقات امروز آنها بر سر گرفتن تحقیقات اصلا سه پرونده که تحقیقشون بنابر به دوشنبه رفتن گروه تفتیشاتی یک مدت نامعلوم مانده بود صحبت کردند و هم چند مسئله دیگری مربوط به فعالیت گروه 44 را بررسی کردند. در این ملاقات سه نفر نماینده گروه 44 از جمله حقوقشناس فراموز ارگاشوف نیز اشتراک داشته است. خوجمری پیرمحمدوف سخنگوی گروه 44 نفری جامعه شهروندی بدخشان روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفت سخن درباره گلبدین زیابکوف، توتیشو امیرشوی و گلنظر مرادبکوف میرود که در جریان عملیات در دهه تقدیم روشقلعه و دوی دیگر هنگام تظاهرات در میدان اسماعیل سامانی خارق کشته شدند. وی گفت هیئت کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل با نمایندگان گروه 44 وعده دادند که تا انجام پوره پرونده ها در خارق میمانند. در این ملاقات تاکید شده است که بر اساس قانونگذاری تاجیکستان تحقیقات از لحظه‌ای که وامانده بود ادامه داده می شود و شاهدان و پیوندان فتیده هم پرسیده خواهند شد. مسئله دیگری که در این ملاقات مورد بررسی قرار داده شده است برگزار نمودن نشست مطبوعاتی گروه 44 طریق آنلاینی روز 19 اپریل می باشد که از الکی اعلان این از طرف این گروه پخش شده است. اما یک مسئله دیگر، اجازه نماینده گروه 44 برای صحبت در تلویزیون بدخشان بود است، ولی مقامات تا هنوز پاسخ دقیق در رابطه با این ندادند. نماینده کمیسیه تفتیشاتی دادستانی کل با زنگ های ما هم پاسخ ندادند و چند سؤالی که مربوط به جریان تفتیشات پرونده ها می باشد به جواب ماندند. بله
میرزانبی، نزدیکان فوتیده ها از جمله پیوندان گلبدین زیابکوف چی میگویند؟ آنها به صحبت با مقامات دعوت شدند یا نه؟
ببین مومین، ما با چند تن از پیوندان آنها صحبت کردیم. مثلا مادر گلبدین پیوست ما عبدالمومینو و بر رادیو آزادی گفت در رابطه با مرگ فرزندش تفتیشات او را هیچگاه دعوت نکرده است و گفت همراه با مادر توتیشو امیرشایف به نزد دادستانی بدخشان رفتند و شکایت کردند که چرا تفتیشات به کندی پیش می رود. هیچ پاسخ دقیق دریافت نکردند. آنها میگویند مقامات تفتیشاتی به جای هر چه تیزتر انجام دادن پرونده ها از طریق تلویزیون بدخشان سخنرانی نموده فرزندانشان را به جنایتکاری و همکاری با گروه جنایی محکوم میکنند. و گفت وقتی جسد فرزندش را از گروه برآوردند برای تفتیشات آنها امیدوار بودند که هرچی زودتر انجام مییابد و تفتیشات خوب پیش میرود، ولی حالا برای چی به کندی پیش میرود نمیدانند. نماینده گروه 44 میگن همکنون بعد از سر گرفتن تفتیشات آنها امیدوارند که کار تا به آخر انجام خواهد یافت.
تشکر میرزانبی. پس از حمله روسیه به خاک اوکراین توجه شهروندان تاجیکستان برای گرفتن شناسنامه روسی کم شده است. تا ماه فوریه تاجیکان در میان دیگر کشورهای شوروی سابق دومین مردمی بودند که از همه بیشتر می‌خواستند شناسنامه روسیه داشته باشند. چرا حالا تلاش تاجیکان برای گرفتن شهروندی روسیه کم شده است؟ همکارم شهلای گلخوجا گزارش می‌دهد.
اکثریت زودگون توجیکستان شناسنامه روسیه را به خاطر خلاص شدن از مانع‌های اوجت‌گذاری و آسانی کارجویی می‌گیرند. بیشتر آنها تا این دم برای کوشیدن به این کشور و یا با خود بردن اعضای خانواده‌شان هیچ وقت شتاب نداشتند.
سببش همین است که ای پولی پاتن، یعنی نمی‌سپرید که هر ماه 6000 یورو که رجیستراسیون نمی‌کنی هر ماه.
میری اینم جواز می‌نامم فقط بلیط دارم، میری 3000 کره دا که می‌کنی. شهروندی باشه خوبه.
یکی فکر میکنم اکثریت آدمایی که مثلا میخوان که شهروندی روسیه رو داشته باشن شاید برای بهتر گردن سطح زندگی خچون باشن.
برای جای کار خیلی در اومدن شتوب دکمی نکنیم خیلی غم نکنم.
شهروندی روسیه در کار نیست، مثلا رول بازی نمیکنه. ای یاردم میکنه وزیرش ده و یکی که پراشون باید نلیر باید میکنه.
سال گذشته بیش از 103,000 شهروندی توجیکستان شناسنامه روسیه رو دریافت کردند. برای مقایسه اهالی سومین شهر بزرگ توجیکستان بختر همگی 10,000 نفر بیشتر از این رقم است. بنابر معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در 5 سال اخیر حدود 300,000 زاده توجیکستان شهروندی روسیه رو گرفتند. به گفته سیاست شناس عبدالملک قادیروف، دریافت شهروندی روسیه دیگر آرزوی مهاجری کاری از توجیکستان نیست. سببهای اساسی به تجاوز روسیه علیه اوکراین مربوطند.
یکی از سببها این است که حالا در روسیه درآمد یکسان نیست. علاوه بر این جنگ با اوکراین و ترس شهروندان ما از برده شدن به این جنگ خیلی بزرگ می باشد. در خود روسیه حالا جایهای کاری چندان زیاد نیست و حکومت روسیه کوشش میکند که پیش از همه شهروندان خود را با کار تامین کند. علاوه بر این هرچند ژیرینوفسکی درگذشت، اما سرگئی میرونوف و امثال او شخصانی هستند که الکی دعوت میکنند به مهاجران از تاجیکستان شهروندی ندهند.
شروع از 5 اپریل دومه دولتی روسیه دریافت شهروندی این کشور را برای خارجی ها از جمله تاجیکستانی ها آسان تر کرد. اما به گفته قادیروف، ساکنان تاجیکستان برای دریافت شهروندی روسیه دیگر تلاش زیاد نخواهند کرد.
زندگی زنی که در ناحیه واسه با پایهایش گلدوزی میکرد پس از گزارش رادیو آزادی کاملا تغییر کرده است. اما مقامات به جوانی که در ناحیه مومین‌آباد برعکس با دستانش راه میرفت وعده کمک داده بودند، ولی به وعدهشان عمل نکردند. همکارم محمود جان رحمت‌زاده زندگی این دو نفر گزارش تهیه کرده است.
3 سال پیش این خانه دیگر بود و به تعمیر نیاز داشت. اما با سببی نبودن مبلغ و قوه و توان همسری سعادت خوجایی و منزل را تعمیر کردن نمی توانست. سعادت خوجایی و معلول مادرزادی بوده همه کار را با پای انجام می دهد. سال 2019 رادیو آزادی از زندگی او گزارش آماده کرده بود. بعد از این گزارش پرزیدنت امام علی رحمان در پیام سالانه‌اش از او ستایش کرد. ستایش پرزیدنت ده ها منصبدار را به خانه او کشاند و تعمیر خانه‌اش را آغاز کردند. خودی سعادت میگوید که از همون سال تا حال منصبداران به خانه اش رفت و آمد دارند.
چی در کار گفتم خیلی میشه آخه اکشگ نخدار سوز گفتم دیگه یکون قبل گفتم
اشتیا. اولی سال 2020 رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده از خانه سعادت دیدن کرده بود. او دستور داده بود که تا آخر خانه سعادت را تعمیر کنند. اما این دستور اجرا نشده است.
میشه آخه اکشگ شکر نوا اشتگی نمیکنم.
نفقه سعادت خوجایی و 3 سال پیش 130 سومان بود. حالا تا 325 سومان بالا رفته است. یک گزارش توانیست زندگی یک معیوب را دیگر کند. اما قهرمان دیگری ما میگوید که مقامات به وعده های دادهش تا حال وفا نکرده است. اسپندیار همراخان ساکن 31 ساله دهه توتای ناحیه مومین‌آباد بر عکس دیگران با دست راه میگردد. او با این مهارتش شناخته شده در پشتش 30 کیلو بار میبردارد و با دست مسافه دراز را طی میکند. خود و همسرش کالج طبی شهر کلاب را ختم کرده است. اما با سبب نبودن جای کار روزگارش را با چرانیدن گاوی مردم و مردی کاری می گذراند.
اول یک فرزند داشتم. اون خیلی دت فرزند شد. یکی که یو در بونه که نمیشه خیلی دیدم جوان میجیم با خواهی دست خط فقط. با پو قد نمیشه خواهی دست خط اگون جوان میجیم کوری دستی بشم. میرام هم کوری دستی را میکنم. مقصد میم هم دکم یکون چیز میخوایم.
اسپندیار برای گرفتن یک پارچه زمین برای بنیاد منزل خیلی تلاش کرده است، اما بی نتیجه. پس آن او مجبور شده است تا خود خیشت ریخته در یک کنجی خانه پدری خانه بنیاد کند. این منزل نیم ساخت را او با دستانش ساخته است.
اون یک زمین رو مردم شد، مقصد نخدم و همین دیگه شکر و بلان
ایسی مقصد. طبق قرار به اسپندیار زمین داده شده است، اما او میگوید که زمین در نام هست و ولی زمین را ندیده است. گردابی زندگی این قهرمانی ما را با خود کشانده است. حالا او میگوید دیگر نیرویش را برای کار صرف میکند، نه برای راه رفتن و گذاشتن رکورد. اکنون از این دو قهرمانی ما یکی در فکر زندگی خود و سیر کردن فرزندان است، دیگری در کار خانه بند و فرزندان نگاه بینی او. یکی دست ندارد با پای کار میکند، دیگری با دست کار میکند و پایش قوه ندارد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا پایان یافت. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی و در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما دسترس و مطالعه کنید. حتما با تلگرام رادیو آزادی سر زنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهداری شما.
هر جیم چوک که من بخواهی خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. بر اثر حمله موشکی نیروهای روسیه به شهر لیوو واقع در غرب اوکراین دست کم 6 نفر جان باختند. طبق گزارش ها روز 18 اپریل چند ترکش شهرهای کیوف و دنیپروپتروفسک را نیز لرزاند. یک پایگاه خبری از زخمی شدن 2 نفر در حمله به شهر دنیپروپتروفسک خبر داد. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای آن شبانه بیش از 100 نقطه را که تجهیزات نظامی و نیروهای اوکراینی قرار داشتند نشان گرفت. به گفته وزارت دفاع روسیه در این حمله ها 8 تانک و ماشین های دیگری نظامی از بین برده شده، 3 هواپیمای جنگی سقوط داده شدند. این ادعای روسیه از سوی منابع مستقل تصدیق نشده است. کارشناسان نظامی میگویند روسیه به مقصد کاهش توانمندی های مقاومت اوکراین در جنگ میدانی کارخانه های اسلحه، راه های آهن و دیگر زیربناها را در سراسر اوکراین هدف قرار داده، حمله های خود را افزایش داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان دیگر باره به مقامات سپارش داد است که از گرایش جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی و پوشیدن لباس بیگانه پیشگیری کنند. امام علی رحمان این حرف را روز 17 اپریل در صحبت با فعالان و ساکنان شهر گلستان ولایت سغد بیان داشته است. او گفته که در نزد رهبران و فعالان کشور وظیفه گذاشته است که جوانان را به خودداری از پیوستن به گروه‌های افراطی و تقلید به سر و لباس بیگانه و عنعنه‌های نامطلوب راهنمایی کنند. در گذشته پس از چنین بیانیه امام علی رحمان، مقامات زنان و دختران ستر پوش را به ترک حجاب و پسران رشته را به رشته راشی مجبور کرده بودند. هرچند در قانونگذاری تاجیکستان این نکته جای ندارد، حالا با ستر و حجاب وارد شدن به بناهای ماموری در تاجیکستان ممنوع است. سازمان های حامی حقوق در بیانیه‌های خود گفته بودند که مقامات تاجیک با بهانه مبارزه با افرادگرایی و فرهنگ بیگانه آزادی های دینی و فردی ساکنان را پایمال می کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هشدار داد که اگر اسرائیل علیه تهران عملی انجام دهد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تل اویو را هدف قرار خواهند داد. خطاب رئیسی روز 18 اپریل در مراسم به مناسبت روز ارتش آن کشور صدا داد. تهران از سال 1979 زمان پیروزی انقلاب اسلامی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و از گروه‌های ضد اسرائیلی در خاورمیانه به مانند حماس فلسطین و حزب الله لبنان پشتیبانی می‌کند. تهران همچنین اسرائیل را مسئول خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای خود و ترور دانشمندانش می‌داند. اسرائیل مخالف سازش هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی است. این کشور می‌گوید به هیچ سازش پایبند نخواهد بود و در نهایت می‌تواند اقدام یکجانبه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران انجام بدهد. در حالی که نظام مدافعی شهر ماریوپول با شکست دچار شده است، پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراینی در شرق این کشور به حمله گسترده نیروهای روسیه مقاومت جدی نشان خواهند داد. وی هنگام صحبت با تلویزیون سی ان ان روز یکشنبه ابراز داشت که در صورت اشغال مناطق شرقی اوکراین از احتمال دور نیست که نیروهای روسیه دوباره بالای کیوف حمله کنند. به قول رئیس جمهوری اوکراین، محاربه برای مناطق شرقی این کشور یا خود دنباس سرنوشت جنگ را معین میکند. مقاومت شدید نظامیان و مردم ملکی گرد و اطراف کیوف نیروهای تجاوزگر روسیه را به عقب نشینی از کنارهای پایتخت اوکراین وادار نمود. حالا نیروهای روسیه در مناطق شرقی و جنوبی اوکراین عملیات خود را پیش میبرند. وزارت دفاع ترکیه روز 18 اپریل اعلان کرد که ارتش این کشور در شمال عراق عملیاتی را ضد جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK آغاز کرده است. وزیر دفاع ترکیه در ویدیویی که سامانه نهاد زیر رهبریش نشر کرده است، میگوید سربازان و هواپیماهای نظامی آن کشور موضع‌های جنگجویان PKK را هدف قرار دادند. به گفته او، هواپیماهای جنگی ترکیه موضع‌های جنگجویان از جمله انبار اسلحه، نقب و قرارگاه‌های آنها را موفقانه نابود کردند. وزیر دفاع ترکیه نگفته است که در این عملیات چقدر نظامیان و تکنیک‌های حربی اشتراک دارند. گروه‌های مسلح کرد که در شمال عراق جایگیر هستند تا حال در این باره اظهارات ندادند. و 11 شهروند ازبکستان که در شهر کیو و اطراف آن کارو زندگی میکردند از روزهای اول حمله روسیه به اوکراین بی‌درک شدند. نزدیکان این مهاجران ازبکستان از ولایت سرخاندریا میگویند 1.5 ماه میشود که با آنها هیچ تماسی ندارند. شوکت محمدزاده جزخ ازبکستان و جنگاور پیشین گروه ایدر در اوکراین گفت مهاجران بی‌درک شده باری آخر از ناحیه بوچه ولایت کیو تماس گرفته بودند. به گفته او احتمال نظامیان روس آنها را اسیر گرفته باشند. بخش ازبکی رادیو آزادی نیز معین کرد که سفارت ازبکستان در اوکراین خبر بدرک شوی مهاجران را پیگیری دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه رشت بررسی پرونده مادر سالخورده و خواهر جنیدالله خدایارف یک فعال شبکه‌های اجتماعی را آغاز کرد. مرافعه نخستین روز جمعه 15 اپریل برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. موجگل غریبوی 66 ساله و دختری او ولامد خدایاروی 34 ساله برای زخمی کردن یک ساکن دهی یشم گمانبر می شوند. آنها این اتهام را بی اساس و تهمت می دانند. یک نماینده دادگاه رشت بدون ذکر نامش روز 15 اپریل بر رادیو آزادی گفت به خاطر شفافیت و بی‌غرضی پرونده را محمود برادزاده دادرس دادگاه ناحیه جرگتال بررسی می کند. به گفته او مرافع باز است و نزدیکان دعواگر و جبریده ها در آن اشتراک می کنند. ریاست امور داخلی ناحیه رشت روز 16 نوامبر سال 2021 ضد موجگل غریبوه با گمان دست داشتن در اوباشی پرونده جنایتی باز کرد. تقریبا یک ماه بعد به همین جرم ولامد خدایارو و دختری او را که صاحب 3 فرزند است شریک جنایت دانستند. از دادگاه رشت گفتند که امروز سخنرانی جبر دیده علیشیر نصرالدین ساکن دهی یشم شنیده شد و او درباره چگونه آسیب جسمی دیدنش از دست موجگل غریبوه و دختری او نقل کرده است. علیشیر نصرالدین خشاوند یکی از گمانبران به قتل علیرضا خدایارف نبیره موجگل غریبوه است. هر دو خانواده سالها به هم بحث داشتند و آن در ماه ایول امسال سبب مرگ علیرضا شد. آیله ها هر یکی به حق بودن خود پافشاری دارند. موجگل غریبوه مادر جنیدالله خدایارف روز 15 اپریل بر رادیو آزادی گفت ادعای علیشیر نصرالدین کاملا نادرست است و نه او و نه دخترش به او زیان نرسانیدند.
این قانون قایده را نگه کده، این چهل قانون قایده که هم بسید نبکشه هم ایرون پشتار و یا روز نسلیه خزیمه را دیلک کنید و یا هیچی نکردن مراکب کارگوتان دعوان کتا میکنن که اینا دعوان نکنن و یا روز نکردن و خوردین را ما دیلک کرد، یعنی خطی دختر و خطی بچه هم.
پیوندان علیشیر نصرالدینوف با زنگهای تلفنی ما پاسخ ندادند. ولامد خدایارو و دختری موجگل غریبوه و نیز گفت آنها را تهمت کردند و او هیچ گاه جنایت صادر نکرده است.
ما دستانان علمه فکرش میسته دیلان کاریان همون خیلی من رفتم همون بچه اکرم خلوص کردم هی دودار مزده اکسه با میشه نزانم و کشتر کارچه که شیر سرش پرش کرد به همین خیلی میسته دیلان کاریان را کرد.
موجگل غریبوه قبلا گفته بود که از خانه دخترش برمیگشت، عمکی علیشیر نصرالدینوف فوتیده بود. در راه از او پرسیدند که از مرگ عمکش خوشحال هست یا نه. گفته است که هیچگاه خوشحال نبوده است، ولی کسی که نبیرش را علیرضا را کشت میمرد بهتر بود. آنها از این حرفهای موجگل غریبوه خشمگین شده به او حمله کردند و او به زمین افتاد، ستون مهرش آسیب دیده است. مخالفت و مناقشه این دو خانواده به قبل ساکنان رشت از قبل وجود داشت، اما پس از مرگ علیرضا خدایارف 21 ساله نبیره موجگل غریبوه دانشجوی دانشگاه رشت در ماه ایول سال 2021 از طرف نزدیکان علیشیر نصرالدین باز شدت گرفت. دادگاه عالی تاجیکستان دو نفر از جمله برادر علیشیر نصرالدین ظفرجان نصرالدین و عبدالله عظیموف را به 19 سال محبس نظام سنگین محکوم کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم، سوزشی سینم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، آن من میرود تو یاد تو هرگز نرود. زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حسینه از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، همچه شمعی پیرسوز سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچه شمعی خیره سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی.
کارشناسان به این نظرند که در پس منظر تحریم ها بر ضد روسیه، آینده بازار کار این کشور برای مهاجران تنگتر خواهد شد. سرنوشت مهاجران تاجیک چی خواهد شد؟ آیا انتخاب برای تغییر دادن سمت نیروی کار از تاجیکستان وجود دارد؟ تفصیلات در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ای را میکنم. شکربیگ عوضبیکوف زاده ای تاجیکستان بیش از 15 سال در روسیه همچون کفشرگر کار میکند. او هر ماه 100 هزار روبل به دست میارد که آن نسبت به دیگران درآمدی خوبتر است، ولی نااستواری ارز روبل در ماهای اخیر به حق مزد او تاثیر رسانده است. او میگوید که چند وقت پیش با ساختن خانه در تاجیکستان آغاز کرد و حالا درآمدش به حساب دلار کاهش یافته است. حالا کار هست و میتوان زندگی کرد، ولی اگر وضع بدتر شود ممکن است مشکلی جدی پیش خواهد آمد، میگوید مصاحب ما. دوستان شکربیگ با او توصیه میدهند که باید در کانادا از روی شغل خود در جستجوی کار شود، اما ندانستن زبان و سن و سال مانع ایجاد میکند. روسیه کشوری اساسی مهاجرپذیر از تاجیکستان است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه، سال 2021 بیش از 2 میلیون شهروند تاجیکستان را همچون مهاجر ثبت نام کردند. بانک مرکزی روسیه پولی فرستاده آنها را در سال گذشته 1,759,000,000 دلار حساب کرد. یک مهاجر تاجیک با نام اسلان از سنگ پیتربورگ بر رادیوی آزادی نوشت تا جنگ روسیه در اوکراین ماهانه 60,000 روبل می گرفت. با سر شدن جنگ ماهانه او 40,000 روبل شد و اخیراً کارفرما 30 کارمند تاجیکش را از کار راند. بر اساس پیشبینی بانک جهانی در سال 2022 مجموع محصولات داخلی روسیه 11.2% کاهش خواهد یافت. سطح تورم در این کشور تا 22% بالا رفته، صادرات مال و خدمت‌رسانی تا 30% و واردات 35% کم خواهد شد. سهم اهالی با درآمدهای زیر خط فقر تعیین شده از 11% در سال 2021 با 12.8% برای 2.6 میلیون آدم خواهد رسید. اندری ماسروف، پژوهشگر سرشناس مرکز سیاست مالی دانشگاه مالی نزد حکومت روسیه، در مصاحبه با رگنوم گفته است در چنین شرایط اقتصادی نیاز به نیروی کاری کاهش خواهد یافت. عبدالملک قادیروف، کارشناس مستقل تاجیک، میگوید روسیه در قدم اول شهروندان خود را با کار تامین میکند، ولی این به آن معنا نیست که تمام مهاجران تاجیک بیکار میمانند. مقامات تاجیکستان پیشتر گفته بودند که در قزاقستان حدود 7000 مهاجر تاجیک کار میکنند. غیر از این، بعضی از مهاجران تاجیک در کشورهای خلیج فارس، اتحاد اروپا و آمریکا نیز هستند. تا چند ماه اخیر برای مهاجران تاجیک کار در عرصه کشاورزی در بریتانیا پیشنهاد می شود. در پس منظر پیشبینی کاهش بازار کار برای مهاجران در روسیه، رسانه‌های تاجیک 10 اپریل از سفر شیرین امانزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی با کره جنوبی خبر دادند. گفته می شود که خانم امانزاده در دایره سفر کاری خود با شهردار سنجو کان یونگ ساک و وزیر مهنت و شغل اهالی کره جنوبی آن گیان دوک دیدار کرده است. نتیجه این سفر امضا شدن این تفاهم نامه درباره تنظیم فرستادن مهاجران کاری برای کارهای موسمی بوده است. رحمان المعصوف کارشناس عرصه مهاجرت میگوید قانونگذاری کره جنوبی برای همکاری مانع ایجاد خواهد کرد. موافق قانونگذاری این کشور به شهروندان تاجیکستان برای کار به مدت دراز اجازه